محیط مدرسه شده، شاید اولین مواجهه والدین باشه و فرزندشون، شاید هم سالهای بالاتری باشه، بچه دوم سوم ابتدایی باشه، حتی بالاتر. اصولا سن و سالی هست که والدین خیلی خودشونو موظف نمیدونن در اجتماع ما که در مورد صحبت بکنن. در نظام آموزش رسمی ما هم تقریبا ما صحبتی نمیبینیم در این باره. اما اون چه که ضرورت داره با توجه به شرط سنی خودشون و با توجه به اینکه بچه 4 ساعت 5 ساعت شاید هم بیشتر از منزل خارج میشه، از زمانی که بچه به سرویس مدرسه سپرده میشه تا زمانی که حالا کلاس های مختلف رو شرکت میکنه و بر میگرده، شاید هم بعدش هم یا آموزش های دیگری هم والدین براش در نظر گرفته باشن. اما در این بخش از برنامه میخوایم بیشتر تمرکزمون روی همین اصول تربیتی باشه، چیزی که کاربردی ما باید به فرزندان خودمون انتقال بدیم.
مهمترین اصل اینه که به صورت مستمر کودکان باید بشنون که بدنشون مال خودشونه، یعنی به زبان ساده والد باید مرتب و مستمر در بیانش هر از چندی این باشه که این بدن مال خودته، متعلق به خودته و کسی حق نداره بدن تو رو بدون اجازه لمس کنه. لمس های خوب و لمس های بد رو برای بچه ها جدا کنیم، مخصوصا در محیط های بیرون که وارد میشن. فکر نکنیم که یه بار مثلا اینا رو گفتیم کودک یادش مونده، بعد اینا استمرار داشته باشه. نه اونقدر استمرار که از اون بره بوم بیفتیم. مثلا من والدی داشتم که میگفت من هر بار میخوایم بریم پارک، اینقدر که به بچه گفتم حواست باشه، بچه یه جور شرطی شده و هر بار میخواد کفش بپوشه میگه مامان دیگه اون کلمه رو نگی. ببینید ما دیگه نه از اون بره بوم بیفتیم که دیگه بچه رو استرس بش بدیم، نه از این ور که اصلا هیچی نگیم بگیم خب یه زمان گفتیم احتمالاً یادش از کودکان یادشون میره. اینه که ما در هر موقعیتی گهگاهی باید بگیم که خب دخترم پسرم بدن تو مال خودته، تو رئیس بدنت هستی، کسی حق نداره بدون اجازه دست بزنه. بعضی لمسا حس ناخوشایند دارن و البته مهمترین مسئله اینه که در طول روز چه اتفاقایی برات افتاد و آن چه اتفاق افتاد رو به گونه خیلی زیرکانه هوشمندانه با دوستی گزارش میگیریم. ما که نباید پلیس بچه ها باشیم، خیلی باید با آرامش هر روزی که بچه برمیگرده یه والد هوشیار حداقل این سوالو میپرسه که امروز چطور گذشت و یک پرسجوی از کلاس ها، از روند زنگ تفریح ها، از روند سرویس با لحن بچگانه‌ای که با کودک باید کودکانه حرف بزنه، نه حالتی که احساس کنه داره بازخواست میشه. و اگر داره مسئله رو حالا گزارش میکنه، اصل دیگه آرامشه. یعنی حالا مثلا گزارش میکنه که راننده سرویس ما یه آهنگ گذاشته بود، تو آهنگ این حرفا رو میزد. مبناش این نیست که شما الان برافروخته بشین، تلفن رو جلوی اون وردارین، شروع کنین داد و بیداد، بچه رو از سرویسی که دوستاش هستن در بیارین. مبناش برخوردهای منطقیه. یعنی اینجا من یه مثال زدم برای اینکه واضح بشه که اگر بچه هاتونم میان در واقع گزارش میدن، چون ما تو سنین مدرسه خیلی دوست داریم که بچه ها مرتب ما در جریان روزمرهشون باشیم و والدی که هوشمنده این کار رو هر روز انجام میده و نه با یه سوال سرسری که من تو آشپزخونه مشغولم، دارم شامم هم درست میکنم، بعد بگم خب امروز چطور گذشت، بچه میگه اصلا حواسش نیست من دارم چی میگم. باید زمان بذاریم بشینیم توی فرصت مناسبی که اونم در واقع آمادگیشو داشته باشه، یک روزشو با هم مرور میکنیم. گاهی ممکنه حتی ما تو سناریوهای روز خودمونم مرور میکنیم که یاد بگیره. یعنی در یک مثلا سناریو یه میز شام والدین روز خودشون رو به هم دارن میگن، بچه میدونه که چه جالب، خب پس این که ما روزمرمون رو به هم دیگه گزارش میکنیم مال بزرگترام هست، فقط مال بچه ها نیست و در جریان هم قرار میگیریم. مسئله دوم آنچه که گزارش میکنه، حالا واکنش هاتون رو منطبق با اون باید دیگه یاد بگیریم چطور تنظیم کنیم.
اینکه خب یه بخش مهم مطلبم هم واکنش هاست. حالا در ادامه بیشتر خواهیم گفت و از خانم دکتر میشنویم. شما هم پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید، مشارکت کنید در برنامه 22-65-28-76 شماره تلفن ماست در رادیو سلامت. برنامه مثبت تربیت هست، درباره تربیت جنسی کودکان و مبانی تربیت جنسی دوره کودکی داریم صحبت میکنیم با خانم دکتر کشاورز عزیز که فعلا خب خیلی خیلی سپاسگزارم از دقت نظر این عزیز شنونده. خانم دکتر بفرمایید.
موضوع خیلی خوبی را اشاره کردن که کاملا در تربیت جنسی کودک ما حتی از همون ابتدا روابط والدین خیلی مد نظرمون هست، از نظر اینکه آیا صمیمیت والدین به چه شکلی در جلوی چشم بچه‌ها باید ابراز بشه. قطعا خیلی خوبه که بچه‌ها شاهد دوست داشته شدن والدینشون هستن، یعنی می‌بینن که والدین به هم ابراز می‌کنن که همدیگر رو دوست دارن، همدیگر رو بغل میکنن، میبوسن، اما روابطی که شبیه در واقع در میره تو دایره روابط جنسی، یعنی در واقع نوعی از بغل کردن، نوعی از رفتارها که دیگه خود والد هم میدونه که دیگه بعد این در یک محیط خصوصی تری اتفاق بیفته. حتی بعضی متلک ها ببینین والدین گاهن فکر میکنن بعضی شیطنت های گفتاریشون رو با هم دیگه بچه ها متوجه نمیشن، اتفاقا بچه ها کاملا متوجه حرکات چشم و صورت تو تصویر بدنی والد هستن. اینی که گاهن حتی تو مراجعینم من شکایتایی دارم که مثلا خانم اعتراض میکنه که همسرم دقت نمیکنه، مثلا پسر من الان 10 سالشه، یه دفعه یه شوخی رو میگه، یه جمله رو میگه و بچه یه دفعه گوشاش تیز میشه و من هرچی میگم که خب اینو میگه نه بچه متوجه نیست. اینطور نیست، بچه‌ها کاملا متوجه هستن. حریم خصوصی کاملا باید مشخص باشه. اتاق والدین به هیچ عنوان بچه‌ها نباید شاهد روابط نزدیک والدین به صورت روابط جنسی باشن به هیچ عنوان، و همیشه در اتاق باید قفل باشه و اون در زدن باید باشه. این یک بحثه. بحث دیگه اینه که حالا خود رفتارها و پوشش‌ها، بحثی که ما باش مواجه میشیم که تو صحبت‌های ایشون هم بود، خب اینا بعد که میان توی مدرسه بچه‌هایی هستن که منو تعریف میکنن به همسالان خودشون که روابط باز پدر مادر برای کودک مفهومی به جز این که پردازشش میکنه تو مغز خودش به اندازه ادراک کودکانش و برداشت میکنه از اون، و بعد حالا اینو میاد با دوستش به اشتراک میذاره، میدونی بابا مامان من اینطوری، میدونی مثلا بزرگتر رو اینطوری، و بعد این به عنوان یک مسئله در کلاس مطرح میشه. عذرخواهی میکنم که گاهن ممکنه والدین دیگر رو هم نگران کنه که چرا این بچه اصلا مد مسائل انعکاس داد. پس ما اگه میخوایم واقعا یکی این بعد رعایت بکنیم، چون به هر حال این صحبت ها به مدرسه میره. مسئله دیگه دقت در مهمانی ها هست که من تاکید میکنم روی این مسئله، اینکه آیا بچه ها در همه مهمانی های بزرگترها باید حضور داشته باشن و شاهد بعضی مسائلی که تو مهمانی ها هست باشن. اینم یه اشتباهه، یعنی خب بچه ها میان توی مدرسه و مسائل رو از مهمانی شبانه میگن که بچه های دیگه ایگم که اگه در جریان نیستن حالا کنجکاو میشن که اینها چی هستش. دقتش بعد از سوی بزرگترها باشه که فضاهای بزرگ سالتون رو و گفتمان بزرگ سالتون رو باید از بچه ها جدا کنید. اگه خانمی هستید که پای تلفن دارید در مورد نوع زایمان دختر فلانی حرف میزنید با خواهرتون و با آب و تاب دارین زایمان رو توضیح میدین، دختر 6 ساله 7 ساله شما که گوشه اتاق داره با عروسک بازی میکنه، قطعا فردا ازتون میپرسه که زایمان یعنی چی، در صورتی که سوال مال اون سن نیست. پس شما وارد محتواهایی میکنیدش که زودتر از موعد حتی میتونه هورمون ها رو درش فعال بکنه، یعنی مواجهه بچه ها با مفاهیمی که زودتر از سنشونه، و خب میتونه شروع کنجکاوی ها و تکانه هایی باشه که برای اون سن زود هستش. اینو در رفتارهای والدین و بزرگسالان اطراف باید جستجو بکنید.
یکی از عزیزان شنونده دقیقا همین پرسش رو مطرح کردن، گفتن خب حالا همه توصیه میکنن که این مسئله اصل کلی این هست که به بچه بگیم که حریم بدنش باید با دیگران رعایت بشه و کسی حق نداره که وارد این حریم بشه، اما پرسیدن که پرسش های رو بچه مطرح میکنه، فقط اینا جزو پرسش های پرتکراره. حالا همین 6 سالگی هم که شما گفتین که بچه مواجه شده با یه مکالمه تلفنی و براش تو ذهنش پیش اومده، خب میپرسه میگه اصلا زایمان یعنی چی، ولی خب خیلی از بچه‌ها این مسئله رو مطرح میکنن که من چه جوری به دنیا اومدم، من از کجا اومدم. حالا البته نگفتن که کودکشون چند سال است که این پرسش رو مطرح کرده. معمولا این پرسش مخصوص چه سنیه خانم دکتر و چگونه باید مواجه بشن والدین؟
ببینید ما هر کدوم از این سوال‌ها رو ممکنه در یک سنی به شکلی از در واقع کودک بشنویم. مثلا اینکه بچه‌های مثلا 4 ساله تقریبا یکی از سوالاشون اینه که چرا تو عکس عروسی شماها نیستم، یعنی خیلی دنبال این نیستن که الان کجا من الان کجا بودم، الان مثلا دختر خالم اینجا تو عکسه، شما شاید بد جنسین که با این عکس انداختید من نبودم. ولی سن که میره بالاتر دیگه، مثلا پرسش یه بچه 10 ساله میتونه این باشه که من کجای شکمت بودم، یا من چطور به دنیا اومدم، یا حالا یکم بزرگتر که میشه زایمان یعنی چی، یا زایمان درد داره، یعنی چیزهایی که تو محتواها میشنوه. پس اگر بچه های شما، حالا این عزیز نگفتن بچهشون چند ساله است، حالا من بر میگردم به سوالشون حتما، ولی اگر بچه ها سوالاتی رو زودتر از سن میپرسن، جستجوگر محتواهایی باشید که در محیط وجود داره. همیشه هم شما نیستید، ممکنه پرستار بچه شما باشه، ممکنه یک بزرگتر دیگه ای که بچه رو بهش میسپارید و چند سبایی بچه مثلا چند ساعتی باهاش هست، محتواهایی داره، صحبت میشه، در فیلم ها نمایش داده میشه که مربوط به کودک نیست، و این در واقع برداشت رو میاد تو اون سن میپرسه. چطور باش در واقع با حالا مد بچه ها این سوال رو پرسیدن، ما چی کار کنیم؟ چون همیشه والدین میگن ما آچمز میشیم یه دفعه. اولا که همیشه آماده پرسش های بچه ها باشین، یعنی فکر نکنین که بچه ها سوال نمیپرسن. پس این که به هر حال سورپرایز نشین، بچه های سوال رو میپرسن، یا مال سنشون هست یا نیست، ما چی کار کنیم؟ اصل اول اینه که سوال خوب گوش کنید، یعنی دقیقاً ببینید چی داره میپرسه و تو چه سنی داره میپرسه. اگه بچه 6 ساله میپرسه که من چطوری به دنیا اومدم، لازم نیست فرایند زایمان براش باز کنید، این فقط داره میپرسه من چطور به دنیا اومدم، شما رو خدا به ما داده بود. حالا اگر بیشتر کنجکاو شد که چطوری، یا مثلا مادرها گاهی وقتا باردارن، تو بچه کوچولوتره دیگه، الان میدونه که یه بچه دیگه تو من کجای دل تو بودم. حالا اونجا میشه گفت که یه کیسه‌ای وجود داره که بچه‌ها اونجا رشد میکنن. همین سوالش،
یعنی هم واقعیت بله. و هم خیلی مسئله رو باز نمی‌کنید.
هم دارید بهش یک تصویر اشتباه نمیدید. در واقع میدونه که در بدن مادر یه کیسه وجود داره که بچه‌ها اونجا رشد میکنن و هر وقت رسیده میشن به دنیا میان. دیگه بیشتر از این جلو نمیریم. و بچه‌ها معمولاً با همین جوابا قانع میشن. پس اول، اصل اول اینه که سوالو گوش میکنیم. تفسیر نکنید، یعنی وقتی یه بچه 6 ساله میگه من چطور به دنیا آمدم، واقعا منظورش نوع زایمان نیست، اون اصلا نمیدونه زایمان و اینا رو نمیدونه، این فقط داره یه پرسش میکنه. شما تفسیرش نکنید، بگید اوه چی میدونه. سومی که پاسخ کوتاه و واضح بدیم، یعنی ما تا زیر 12 سال باید پاسخهای کوتاه و واضح بدیم، ابهام نه. یه کیسه وجود داره، شما توش رشد میکنی. چرا تو عکس مثلا عروسیتون نیستم 4 سالشه؟ چون اون موقع خدا شما رو به ما نداده بود. یه جمله کوتاه. چرا شماها تو تختتون یکی منو جدا کردید؟ چون پدر مادرها با هم میخوابن. فکت، یعنی یه جمله، میدونین، یعنی احساس میکنه خب قانونه، پس پدر مادرها کنار هم، من و بچه‌ها باید جدا باشن.
یه اصله.
اصله. پس ببینید ما پاسخ کوتاه بدیم. مسئله دیگه که حالا در واقع نکته است که به والدین میشه اینو به عنوان یک راهکاری برای که نگران نشن گاهی وقتا چی پاسخ بدیم، همیشه وقتی بچه ها سوالی جلوتر میپرسن، زرنگ باشید بگید تو چی میدونی و بذارید اون اطلاعات بده بیرون. یعنی شما الان تفسیر کردی، گفتی یا خدای الان چی میدونه، خب چرا میترسین؟ یه دفعه قرمز میشین بهش میگه از کجا میدونی، این چه سوالیه، این کار نکن، بهش بگو تو چی میدونی عزیزم، بذار اون بیاره بیرون، بعد میبینید اون چیزی نمیدونه، فقط یه کنجکاویه و شما میتونید همونجا اون کنجکاوی رو با همین پاسخ کوتاه برطرفش کنید. اما نه، یه وقت یه چیزی میدونه، شاهد مسئله ای بوده، خب دیگه اون باید بهش فکر کرد که چرا، چگونه، چجور پیش اومده. نکته دیگه این که اگر گیر افتادید تو سوالات بچه ها، به راحتی به بچه بگید که من عزیزم الان نمیتونم پاسخ تو بدم و مثلا 2 روز دیگه، 1 روز دیگه، 1 ساعت دیگه پاسختو بهت میدم. و سر اون قولی که بهش دادید حتما پاسخو بدین. یعنی بعض وقتا میگن خواهم دکتر فرستادی میشه دنبال نخود سیاه، خود رو شک یادش رفت. نه اینطور نیست، نخود سیاهی وجود نداره، اون کاملا سوالو داره، منتظر شما بیان. شما نمیرین، 2-3 سال بعد از همسالانش میره میپرسه، یعنی اون سوالو نگه میداره، جستجو میکنه از منابع دیگه، آدمای دیگه، خاله، عمو، اونا میان میگن بچه‌تون این سوالو پرسید. پس در واقع برخورد با سوالات بچه‌ها خیلی سخت نیست، فقط میخواد هول نشید، یعنی معمولا والدین هول میشن که ای با الان چی پرسید، من الان چه جواب باید بدم. اگه به این اصلا دقت بکنن خب راهکارهایی وجود داره. نهایتش اینه که شما نمیدونین چه جوابی باید بدین، از مشاور کمک بگیرید که بچه من این سوالو پرسیده، وقت ما بهتون میگیم که آیا اصلا این سوال مال سنش بود. پس شما بگردین دنبال محتواهایی که بچه رو سیمجیم نکنین که بشین ببینم چی دیدی. اون برداشت و پردازش مغزش از محتواهای روزمرش بوده، از اون فیلم تلویزیونی که شما فکر کردین چیزی توش نداره، ولی مغز اون یه چیز دیگه پردازش میکنه، یا تصاویری که نباید میدیده. به هر حال اینا بچه‌ها مواجهه ممکنه براشون پیش بیاد، یا همسالی که اومده علی اطلاعاتی بهش داده. به هر حال اینه که بعد اینجا جمع بشه این پکیج. به هر حال
همین اصولی که شما مطرح کردین، همین چهار مرحله‌ای که شما فرمودین، اول اینکه کامل گوش بکنیم، هیچ تفسیر و قضاوتی نکنیم، کوتاه و واضح و واقعی، دور از واقعیت پاسخ ندیم، کوتاه و واضح، و اگر واقعا گیر کردیم توی شرایطی پاسخو به یک زمان دیگه موکول کنیم و از منابع معتبر کمک بگیریم، مثل مشاورین ببینیم که چه جوری، ولی پاسخ بچه رو بدیم. اینا من فکر میکنم کلی از مسائل والدین رو حل بکنه.
همین اصول، حتی اینکه چی میدونی، واقعا وقتی میگن چی میدونی، بچه‌ها وقتی برمیگردونن مثلا مادر میگه خانم دکتر چه خوب شد به من اینو گفتی، من الان از وقتی اینو میبینم میبینم بچه چیز زیادی نمیدونه، من فکر میکردم این سوالش یعنی خیلی میدونه.
معمولا هم همش نگرانی هاییه که ما در مورد این نوع پرسش ها داریم. اما ادامه میدیم گفتگو رو در حضور خانم دکتر کشاورز عزیز در برنامه مثبت تربیت از رادیو سلامت زنده و مستقیم درباره مبانی تربیت جنسی دوره کودکی.
سوالم این بیشه که اگر یک کودکی یه دوست یا همکلاسی داره که اختلال هویت جنسی داره، والدین باید اگر متوجه شدن چه نوع برخوردی رو با کودک داشته باشن؟ حتی گاهی اوقات ممکنه شخص اطلاعات درستی رو در رابطه با رشد و بلوغ داشته باشن و اینو بیان مثلا به کودک دیگه آموزش بدن، و این چجور بفهمن که این اطلاعات رو چجور دریافت کرده؟ با تشکر.
بفهم.
در مورد هویت جنسیتی که در واقع حالا ملال جنسیتی وجود داشته باشه در بعضی از کودکان، معمولا این به صورت واضح خودشو در سن نوجوانی نشون میده، یعنی زمانی که صفات ثانویه جنسی میخوان شروع بشن، اگر ملال جنسیتی باشه حالا اونجا نوجوان هم خودش متوجه میشه، از کودکی هم یه برداشت های کوچیکی داشته، معمولا اینا در مدرسه خودشون افشا نمیکنن، ممکنه به یه دوست صمیمی مثلا گهگاه یه چیزی رو بگه ولی در ابهامی قرار داره.
اینجا یعنی هویت جنسیش مطرح نیست؟
نه نه،
ملال متفاوته.
ملال کاملا
یعنی تمایلی به اون هویت اصلی خودش نداره.
بله، در ملال جنسیتی زمانیه که مخصوصا درست ریشه هاش تو کودکی هم گاهن دیده میشه، ولی تشخیص خیلی سخته، حتی ما خودمون تا 18 سال نگه میداریم چون یه حالت سیالیتی وجود داره در نوجوانی. برای همین از زمانی که صفات ثانویه شروع میشه، کسی که ملال داره مشکلاتی رو داره دیگه ابراز میکنه، به والدینش حتی میگه، ممکنه در مدرسه مطرح میکنه یا به کودکان دیگه، حالا نوجوانان معمولا. ما در سن کودکی خیلی این صحبت ها رو در مدرسه به این شکلی که مثلا کودکان بخوان بیان به هم این مسائل رو بگن معمولا نداریم، یعنی اگر هم به صورتی داره مطرح میشه، ممکنه کودکیه که مواجهه داشته با مفاهیم این شکلی حالا در خانواده یا به دلایلی، و داره حالا اینو به دوستاش مطرح میکنه. تنها چیزی که میشه گفت حالا والدین میتونن اینجا ورود بکنن، اگر کودک شما بهش همچین توضیحاتی داده شده، یعنی مثلا میاد سوال میپرسه که مثلا دوست من مثلا میگه من اینطوری نیستم، یا دوست من میگه من اینطوری هستم، پاسخ شما صرفا همینه که همون چیزی که گفتم کوتاه، خب آدم ها بعدها گاهی با هم تفاوتهایی دارن، ولی در کودکی همچین مسائلی کمتر مطرحه، یعنی که حالا شما همینجاست مسئله رو میبندین که در واقع میدونه که پس آدما ممکنه بعدها تفاوتهایی با هم داشته باشن، اما این که الان شما داری کنجکاوی میکنی روی دوستت و روی مفاهیم میری، نمال سن شما نیست، گاهن میتونید با مثالهایی بر بچه ها مفهوم بهتری رو ارائه بدین. چون بچه ها وقتی میگیم مال سن شما نیست، میگه خب یعنی چی؟ معمولا مثلا بهشون این شکلی باید بگیم که مگه شما هر غذایی رو میخوری؟ مگه شما هر چیزی که برات مضر باشه میری مثلا استفاده کنی؟ کودک میگه نه. میگم خب ببین، وقتی یه سری چیزهایی رو هم میشنوی، موزیکایی که ممکنه برات مناسب نباشه، فیلمهایی که ممکنه برات مناسب نباشه، یا محتواهای صحبتی که برات مناسب نباشه، اگر دوستت میخواد در این چیزا دوباره صحبت کنه، تو بگو من دیگه نمیتونم اینا رو گوش کنم. در واقع اونجا اون صد رو برای بچه خودتون ایجاد کنید.
واقعا این جمله کنجکاویشو کم میکنه خالصو. این که مثلا اصلا توصیهش بکنید که تو به دوستت بگی که نمیخوام اینو بشنوم.
بله، و خوبه که از چون اگه میخواید بعد هم تو نوجوانی بگین ورود نکن به یه مسائلی که چرا برات مضره، چرا سیگار برات مهمه که نکشیش، چرا بعد نه بگی، چرا بعد مهمانیایی که میری گاهن هرچی تعارف میکنن ور نداری، اینا از همین سن کودکی با همین مفاهیم مثال باید شروع بشن. شما نمیتونید یه دفعه به یه نوجوان 17 ساله بگی که ما نه گفتن یاد بدید. نه گفتن بعد از الان یاد بگیره. اینی که مهارت نه گفتن اینی که اگه دوستش هم هی میاد در مورد این مسائل صحبت کنه، راهکارش نیست که من برم مدرسه بگم دوستش هم مدرسه بیرون کنید یا این دوستیشون قطع بشه. شما بچه خودتون رو آگاه کنید که به دوستت بگو وارد این مسائل با من مطرح نکن، اینا مال متخصص هاست، اینا مال پزشکه. تشخیص من که پزشک نیستم، اینا رو به من میگی، میدونی؟ یا حتی میتونه بگه که به مامان و بابا مثلا گفتم مگه شما پزشکین؟ اینا رو بعد مامان باباشون با پزشک مطرح کنن، که در واقع بدون محلی وجود داره. شاید اون بچه هم نگرانی داره، نمیخواد به پدر مادرش بگه، داره با دوستش مطرح میکنه، اما در واقع داره غیر مستقیم شما بهش میگی برو بگو یه مرجعی هست که تو بری این مسائل سوالات تو بپرسی. دو، اینکه ببینید با محدود کردن بچهای خودتون بچه‌ها قوی نمیشن، بچه‌ها بعد میرن تو همین جامعه. برای همین اینکه بگید دوستی تو قطع کن، معمولا اولین کار والدین اینه که دیگه با این رفت آمد نمی‌کنیم، دیگه هم با این دوست نباش. خب این علامت خودشو فاش کرده، بغلی چی؟ اون یکی چی؟ میدونین؟ و اینکه بچه شما میبینه که یه دوستی رو شما به هم زدین، پس دوستیشو خراب کردید، میگه دیگه بهشون نمیگم، من اومدم یه حرفی رو گفتم، اینا دوستی منو خراب کردن. خب پس شما باید یاد بدید بهش که حتی این آموزش رو غیر مستقیم به دوستش میره میده، هم خودش ورود نکنه. چرا؟ چون برات بده. ولی آدما بعدها با هم ممکنه تفاوت‌هایی به لحاظ ذهنی بدنی داشته باشن. تمام.
عزیز شنونده، راجع به نوه 12 سالشون که یه آقا پسری هم هستن پرسیدن. ایشون در طیف اوتیسم هستند، حالا کلاس پنجمن، آموزش پذیر هستن و گفتن خیلی هم پیشرفت داشته. در مورد بچه هایی که توی همچین طیفی هستن یا موارد مشابه، میشه مثل سایر بچه ها همین اصول رو رعایت کرد؟
ببینید، یک دغدغه که ایشون مطرح کردن و خب خوبه همینجا بهش ورود کنیم اینه که گاهی وقتا بچه هایی که طیف اوتیسم هستن در مدارس عادی هم دارن درس میخونن. این خیلی متفاوته با بچه‌ای که طیف اوتیسمه و در مدارس خاص خودش داره درس میخونه. اگه بچه‌های طیف اوتیسم در مدرسه‌های خودشونن، با بچه‌های هم تکامل خودشون هستن و درسته که اونجا هم آموزش‌ها داده میشه، ولی بچه مواجهه داره با کودکانی که شبیه به خودشن. الان ما مشاهده میکنیم که توی مدرسه‌ها بچه های طیف اوتیسم حالا گاهن داره ثبت نام میشه که با بچه های عادی سر کلاسن. نمیخوایم بگیم که عادی و غیر عادی، میخوایم بگیم یه طیفی وجود داره که اون استرابزا میشه برای کودک. یعنی کودک طیف اوتیسمی که با بچه های دیگه تو مدرسه دیگری هست، مراقبت خیلی بیشتری میخواد، چون بعضی از مفاهیم به لحاظ تکاملی برای اون دیرتر اتفاق میفته. ممکنه این بچه در یه سری مفاهیم خیلی تیزتره، مثلا یه سری مطالب درسی رو خیلی هم زودتر میگیره، ولی در یه سری مفاهیمی هم اینطور نیست. یعنی این استرس براش ایجاد میشه. برای که پیشگیری کنیم از این سوء استفاده ها، بخش بزرگش درسته میتونه آموزش باشه، ولی ما با طیف اوتیسم مواجه هستیم. مراقبت والدین و نظارت بسیار زیادشون، توصیه به مدرسه و اینکه کنترلشون برای اون محیط که آیا بچه‌ای که در این فضا فرستادیم شامل چه رفتارهایی داره تو مدرسه میشه، مبادا که شامل قلدری بچه‌های دیگه بشه، مبادا که شامل سوء استفاده به همیشه جنسی نگاه نکنید. این بچه رو ابزاری میکنن که بر بچه‌های دیگر رو بزنه، بچه رو ابزاری میکنن که خواسته هاشونو مثلا بچه‌های بزرگتر اجرا بکنه. برای همین درسته که به کودک گفته میشه، ولی بیشتر مراقبت والدین و اولیای مدرسه رو میطلبه.
که خب حالا این مقوله مورد صحبت ما و مورد نظر ما هم همین به همین شکل براش ممکنه که پیش بیاد.
بله،
دیگه
بله، یعنی اگرچه که اینا گفته میشه، ولی ما یادمون باشه با کودک مواجه هستیم که الان فاصله تکاملی داره.
بله،
و داریم میذاریمش کنار بچه‌هایی که در واقع مفاهیم رو مدل دیگری الان جلوتر گرفتن.
بله. عزیز شنونده دیگری هم حالا اصرار لطفشون رو نسبت به شما بیان کردن و اینکه این راه حل های خیلی ساده، نکات کلیدی رو خیلی کاربردی شما مطرح کردین. خب ما تقریبا خواهیم تو یک دقیقه تا پایین برنامه فرصت داریم، اگر نکته ای هست که میخواین اشاره بفرمایید، اقل جمع‌بندی یک دقیقه بفرمایید، خواهش میکنم، یا کمتر، 30 ثانیه.
بله. خب ما انشالله که تو برنامه بعد فرصت بشه روی این مفاهیم دوباره برگردیم، چون هر کدوم از این دنیای صحبتن.
بله.
و سوالایی که عزیزان مطرح کردن دنیایی توش بحثای دیگه وجود داره. تنها نکته‌ای که میتونم بگم اینه که بچه‌ها آموزش و تربیتشون تحت نظر والدینه. زیر 12 سال به خصوص به هیچ عنوان بچه‌هاتون رو در فضاهایی تنها رها نکنید. یعنی شما موظف هستین زیر 12 سال به عنوان والد ناظر کامل باشین اگر بچه‌ها در فضاهایی هستن که نظارتیه، که مثلا مهمانی هاست، مثلا
دانه.
پارک هاست.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم کشاورز عزیز برای حضورتون، شما شنوندین نازنینی که همراه ما بودید تا این لحظه. امیدوارم که پیگیر برنامه های ما باشید همچنان از رادیو سلامت. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
گاز مونوکسید کربن بی رنگ و بی بو بوده که بر اثر احتراق ناقص تولید می شود، به طوری که بخاری، آبگرم کن، شومینه و اجاق گازها به علت سیستم تهویه نامناسب یا دودکش عامل مسمومیت با گاز CO می شود. سال هاست که عنوان جدیدی در مرگ و میر ایرانیان مطرح شده است و نام آن را مرگ خاموش یا مرگ توسط قاتل نامرئی گذاشتند. قاتل نامرئی نامی است که مردم و مسئولان روی گاز مونوکسید کربن گذاشتند و معمولاً به خاطر عدم نصب مناسب لوله‌های خروج گاز از آبگرم کن و بخاری در فضا پخش شده و باعث مرگ شهروندان می‌شود.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، روز شما بخیر باشه. به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. آلودگی هوا کلاس‌های درس را در برخی استان‌ها مجازی کرد. در استان تهران کلاس‌های درس مدارس ابتدایی به غیر از شهرستان‌های رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و بخش رودبار قصران به صورت مجازی برگزار می‌شود.